واقعیتش اینه که تقریبا سناریوی مشابه پاناما داره پیش میره. یعنی اونجا هم سال 1989 با حملات هوایی آمریکایی‌ها شروع کردن، مشکلشون با پاناما هم همین اوردی بود که عنوان کرده بودن که ما اونجا آقای نوریگا در قاچاق مواد مخدر شراکت داره، هرچند که خب خود نوریگا و برخی کشورهای دیگه مسئله رو تسلط آمریکا بر کانال پاناما رو اصلا اشاره میکردن که انگیزه اصلی اونه. ولی به هر صورت اون حملات هوایی صورت گرفت، منتها برخلاف آقای مادورو که الان گفته میشه که بازداشت شده، نوریگا توانست فرار بکنه، بره به سفارت واتیکان پناهنده بشه. منتها آمریکایی‌ها با ایجاد یک فضایی از صداهای بلند موسیقی و مثلا صداهای بلند مجبورش کردن بعد از مدتی از سفارت بیاد بیرون و بازداشتش کردن، بردنش آمریکا. بعد از اون خب توی پاناما صحنه سیاسی عوض شد، قانون اساسی جدید نوشتن، ارتش ملی منحل شد. اصولا طبق قانون اساسی پاناما اجازه نداره این کشور دیگه ارتش دائمی داشته باشه. اینی که در مورد ونزوئلا هم یک همچین پروسی پیش بره باید دید. اول اینکه میشه گفت که از امروز مسئله بیش از پیش دشوار میشه، یعنی اینکه این دوره گذار در ونزوئلا به چه صورتی خواهد بود، آیا ما فوری شاهد برقراری ثبات خواهیم بود یا اینکه به اصطلاح به نوعی یه نوع بی‌ثباتی رو اونجا شاهد بود خواهیم بود.
همین رو ازتون بپرسم، چون شکلی که الان به هر حال آقای مادورو از قدرت کنار گذاشته شده و به هر حال بازداشت شده، این رو نشون میده که خب همچنان بدنه حکومت خب باقی مونده. آیا در ونزوئلا هم با توجه به اینکه خب نظامی نبوده که متکی فقط به آقای مادورو باشه، به هر حال یک سازوکار میشه مقایسش کرد با مدلی که الان در جمهوری اسلامی هست، یک سازوکار انتخاباتی بوده، هرچند اون انتخابات هم محل پرسش بود که در تابستان برگزار شده بود، آیا این سازوکار اجازه میده که حکومت بتونه خودش رو بازیابی کنه یا حکومت بلافاصله فکر میکنید که تغییر موضع میده یا فرو میریزه؟ و به هر حال اونطور که به نظر میرسه خانم ماچادو که برنده جایزه نوبل صلح هم شدن مورد نظر ایالات متحده آمریکاست، آیا این انتقال به این شکل صورت خواهد گرفت؟
الان خب یه شایعاتی هست که این مثلا دستگیری آقای مادورو و بردن بیرونش از کشور به نوعی برنامه‌ریزی شده بوده، روش کار شده بوده، صحبت شده بوده، یه حالت توافقی انجام شده. اینه که خب بدنه حکومت الان خب میدونیم که معاون رئیس جمهور الان فعال وزارت خارجه داره چیز مثلا بیانیه میده، وزارت دفاع علیرغم که عنوان شده بود که وزیر دفاع هم ترور شده ولی ظاهرا هستن اونجا دارن کار میکنن. و همونطور که شما اشاره کردید بر صورت ارتش نسبتا وفاداری به حکومت داشت، یعنی ظرف سپتامبر تا الان که آمریکایی‌ها با عملیات ایزایی سعی میکردن که مادورو رو حکومتش متزلزل کنن، یکی از امیدهاشون هم این بود که در صفوف ارتش به نوعی یه شکافه ایجاد بیاد و خود حکومت از درون بپاشه. تا امروز خب یه همچین چیزی واقعیت پیدا نکرد. ضمن این که اونجا هم یعنی تو ونزوئلا ما با یک نیروهایی مثل بسیج ایران روبرویم، این یه بخشی از جامعه هم که دوران چاوز رو به یاد دارن و به نوعی یه سری رویاها هنوز تو کلشون فکر میکنن که میتونست دوباره وضعیت احیا بشه، به یا آلاف و الوف برسن، یارانه‌های قبلی دوباره احیا بشه، اونها هم بودن پایگاه این رژیم. اینی که اینها الان چه واکنشی نشون بدن، چه جوری بشه بسیجشون کرد یا نه مثلا اینها منفعل بشن، مسئله اصلی این دوران چند هفته یا چند ماه آینده است.
و نکته دیگه‌ای که دیدیم، خب ما دیدیم که روسیه واکنش نشون داد و محکوم کرد اقدام ایالات متحده آمریکا رو. خب این آیا میتونه برای روسیه، برای چین و به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران، چون رئیس جمهور آمریکا همزمان با اعتراض‌هایی که در ایران شاهد بودیم پیامی رو هم خطاب به رهبران جمهوری اسلامی فرستاد، از معترضان حمایت کرد و حتی میشه گفت تهدید کرد جمهوری اسلامی رو که اقدام متقابلی انجام بده، اقدام نظامی انجام بده در قبال جمهوری اسلامی. آیا این اقدام میتونه به هر حال پیامی هم در خودش داشته باشه برای جمهوری اسلامی ایران یا نه نمیتونیم اینها رو در کنار هم قرار بدیم، صرفا همزمان شدند و این یک همزمانیه که چندان نمیشه بهش صحه گذاشت؟
اقدامی که آمریکایی‌ها به صورت فشرده از دیشب تا حالا انجام دادن بازتاب مختلفی میتونه داشته باشه. در مورد چین بیش از پیش چین رو شاید برونه به این طرف که توجیهی داشته باشه که مسئله تایوان رو اون هم به عنوان اینکه تو حیات خلوت خودشه همینجوری بخواد حل بکنه، یعنی با توجه به قدرت نظامی. در مورد روسا بیش از پیش شاید توجیه بهشون بده که جنگ اوکراین رو اصلا محق بودن که شروع کردن و اونا هم رفتن تا حیات خلوت خودشون اوکراین رو به نوعی برگردوندن به این وضعیت امنیتی که براشون مفید باشه. در مورد اروپایی هم به خصوص الان به نگرانی افتادن که آیا با توجه به اینکه آقای ترامپ راجع به گرونلند هم گفته که من به اونجا هم از طریق نظامی شاید اقدام بکنم، واقعا بخواد یک همچین مثلا سناریوی در مورد گرونلند و دانمارک هم پیش ببره. تا اونجا که به جمهوری اسلامی برمیگرده، خب جمهوری اسلامی انزالا یه مقدار وضعیتش متفاوته با توجه به مثلا نقشی که در اون سند امنیت ملی تازه آمریکا برای آمریکای لاتین کلن قائل شدند و این مثلا اهمیتی که برای آمریکا داره به لحاظ انرژی، به لحاظ بودنش تو حیات خلوتش، امنیتش، همه این مسائل خب فرق میکنه. ضمن اینکه نزدیکیش به خود آمریکا هم امکان مانور آمریکایی‌ها رو خیلی بیشتر میکنه. همین که امروز این حجم از هلیکوپتر بالای سر اصطلاح آمریکا بوده، تونستن اگر لازم باشه و نیروی زمینی وارد بشن، در مورد ایران خب مقداری دشوارتره. منتها بازتاب روانی این اقدام در مورد حکومت ایران و اینکه بعضن یه بخشی از حکومت رو بیش از پیش به تأمل بندازه که تزلزلی در حکومت ایجاد بکنه، مثلا منتفی نیستش.